بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم در قیمیات اگر تلف شد بر شخص قاصب و ضامن چی واجبه؟ سید فرمودن اداء خود محافظ ذمه واجبه که شخص تالفه. مرحوم آقای خویی فرمودن اداء قیمت واجبه. ماها عرض کردیم که نه، اونی که واجبه افراغ ذمه واجبه، نه اداء قیمت واجبه، نه خود مال واجبه. وقت فارقش در کجا پیدا میشه؟ فارقش اینه که جناب اون شخص یعنی مالک میتونه مطالبه کنه که به جای قیمت یک گوسفند به همون قیمت رو به من بده، مثلا به مبلغ 3 دینار در مثال ما. بعد وارد این بحث میخواییم بشیم که اصلا معنای افراغ ذمه و فراغ ذمه معناش دقیقا چیه؟ این اختلافیه. دقت کنید، بحث امروزه بر معنای فراغ ذمه یا افراغ ذمه. اینو دقت بفرمایید، ما وقتی کسی مالک یک مالی هست در ذمه ما، به صورت عادتا و نوعا به یکی از سه نحو ذمه ما فارغ میشه. مثلا زید 1 دینار از من طلبکاره، من به زید 1 دینار مدیونم. صورت اول اینه که زید به من میگه من اون دینار رو به تو بخشیدم. تا گفت بخشیدم ذمه من پاک میشه، یا به عبارت دیگر خود زید که مالک محافظ ذمه از ذمه من رو افراغ میکنه، میگه اون رو به بله؟ بله، میگه به تو بخشیدم. تا گفت به تو بخشیدم اون ذمه پاک میشه. این صورت اول، یعنی همین که گفت بله، تیب خاطر که نباشه، یعنی اگه اکراهش کنن کافی نیست. اما نه، کسی اکراهش نکرده، ولیکن میگه اگر من نبخشم پشت سر من مردم حرف میزنن، میگن چه آدم بخیلیه، خسیسیه، بعدم دیگه مشکلات ایجاد میشه برای من، لذا میبخشه، بازم بخشیده میشه. نه، اگر تنهایی نشسته تو اتاق، گفت من اون طلبی رو که از فلانی دارم بخشیدم. تا گفت بخشیدم ذمه من که 1 دینار به زید مدیونم پاک میشه.
حالا چه لزومی داره که به زبون بیارم؟
حالا برمیگردیم انشاءالله. این هر سه صورت رو اول بگیم، بعد یکی یکی حسابش میکنیم. یعنی قصد یعنی فقط لغلغه لسانی نباید باشه، یعنی قصد بخشیدن و قصد ابراء رو واقعا باید داشته باشه. صورت دوم اینه که من میرم 1 دینار به زید میدم، میگم آقا این طلبی که داشتی، بعد از اینکه 1 دینار به زید تسلیم کردم ذمه من چی میشه؟ پاک میشه دیگه، اون مالک محافظ ذمه من به مبلغ 1 دینار نیست. صورت سوم کدومه؟ من به زید میگم تو 1 دینار از من طلب داری، بیا این کتاب رو بابت طلبت بردار. اونم قبول میکنه. تا قبول کرد ذمه من فارغ میشه. یا بالعکس، زید میاد به من میگه تو که 1 دینار به من بدهکاری، اون کتابت رو بابت اون بدهی به من بده. منم میگم باشه. تا گفتم باشه، قبول بکنم، ذمه من فارغ میشه و کتاب میشه ملک زید. حالا مهم نیست اون کتاب قیمتش 1 دینار باشه یا بیش از 1 دینار باشه یا کمتر از 1 دینار باشه، همین که قبول کرد کافیه. این صور فراغ ذمه است. در این سه صورت ذمه ما فارغ میشه بدون قصد؟ بله، چون خدمت شما عرض کنم انشالله میاد که قبض لازم یا نه، برمیگردیم. اینا رو اجمالش رو گفتیم، قبض هم نمیخواد، برمیگردیم. به مجرد اینکه بهش گفتم این کتاب رو بابت طلبت قبول کن، اونم گفت قبول کردم، ذمه من فارغ میشه، قبضم لازم نیست. حالا برمیگردیم این سه صورت رو.
یه قسمت دیگه
میتونه باشه؟ چیه قسمت؟
کسی
دیگه بجاش. اون میشه داخل در همون قسمت، قسم دوم که وقتی انشالله ادا رو گفتیم اونجا دیگه فرق نمیکنه خود مدیون ادا کنه یا شخص سالس ادا کنه، اون میشه قسم دوم که نفر میاد یک دینار میده به زید. حالا این صورت رو هم که شما فرمودید، این صورت رو هم انشالله متعرض میشینیم. کدوم؟ بله، یعنی اون باید خبر داشته باشه که این داره ادا، ولی اگر ندونه که این ادا هستش، دقت کردین، فکر کنه این هبه هستش مثلا، این ذمه‌اش فارغ نمیشه. یعنی فکر کنه اون داره خودش بهش میبخشه ثالث، یعنی اون شخص سوم داره به اون یعنی هدیه میده مثلا، بگه بله این بابت ادا دین فلانی.
ادا دین خودش معامله مثلا
چی؟ انشاءالله یکی یکی همه رو مطرح میکنیم. از صورت اول شروع کنیم تا به صورت این برسیم. صورت اول این بود که گفت من اینه به شما میبخشم، دقت کردیم، گفت من به شما اینه میبخشم. خب وقتی که گفت به شما میبخشم، اینجا چی اتفاق میفته که ذمه من فارغ میشه؟ در اینجا دو تا نظر مطرح شده در قسم اول. یه نظر اینه که این از باب تملیکه، یعنی ماف ذمه من چی بود؟ یک دینار. مالکش کی بود؟ زید. زید اون یک دینار ماف ذمه من رو به من میبخشه. چطور یک دینار خارجی رو میشه بخشید؟ یک دینار معاف ذمه رو میبخشه به من. وقتی که به من بخشید، من مالک چی میشم؟ یک دینار در ذمه خودم. گفته شده در سیره عقلا انسان مالک چیه؟ مالک معاف ذمه خودش نمیشه. ما در سیره عقلا مالک معاف ذمه دیگران میشیم، اما مالک یک مال در ذمه خودم نمیشم. میتونم مالک یک مال در ذمه زید بشم، امر بشم، اما دیگه نمیتونم مالک یک مال در ذمه خودم بشم. آنی که من مالک میشم، همون آن چیه؟ ذمه من پاک میشه. یعنی عقلا دیگه اون ذمه از بین میره، اون علقه ملکیت از بین میره. در یک آن من مالک میشم و در همون آن هم چیز من پاک میشه، چون در نزد عقلا انسان رو مالک مالی در ذمه خودش اعتبار نمی کنم. آن ملکیت من آن محویت ملکیت منه. چه فرمودید؟ بین مال و من در واقع یک آن ملکیت زید پاک میشه، ملکیت من ثبت میشه و در همون آن چیه؟ باز ملکیت من پاک میشه. یعنی این ستا در یک آن اتفاق میفته. بله بله، در ما میخواییم در واقع تفسیر کنیم اون چره که در ارتکازات و سیر آره دیگه. بله، در وقتی میگیم سیره در ارتکازات عقلا، خدمت شما عرض کنم که او دیگه شاهد نمیخواد دیگه، او به من گفت معاف ذمه رو به تو بخشیدم. وقتی که میبخشه از ملک خودش خارج میشه، به ملک من وارد میشه، بعد در ملک منم محو میشه، از بین پاک میشه، منعدم میشه، معاف ذمه. نه دیگه، من فی ذمه دیگه، من مالک نمیشم دیگه. من کیم؟ من مدیونم. ما فی ذمه آن ملکیت من آن چیه؟ آن این هستش.
روشن نیست که اول مالک نمیشم بعد پاک بشه؟ چیز واضحی نیست.
خب اگه واضح
مثل همونی که در ذمه زید مالکم، مالک این بشم بعد پاک بشه، چیز روشنی نداره.
چرا روشن نداره؟ پس چی اتفاق میفته؟
مالک میشم بعد پاک میشه.
همین دیگه، خب میگم مالک میشم بعد پاک میشه دیگه. نیست اینطور؟
مالک محافظه میخورم.
آه نیست؟ پس اون میگه به تو بخشیدن، بده هیتره. اینه دقت کنید، در فلسفه تا عاقب دوتا آن عقلن محاله. حتما بین دوتا آن یک زمان باید فاصله بشه. مثلا ببینید شما دستتون رو میبرید به طرف کتاب، اتصال بین دست و این کتاب، اتصال اینا از امر آنیست، یعنی در لازمان محقق میشه، در یک آن اتصال محقق میشه. دستتون رو که جدا نمی کنی میشه آن انفصال. آن انفصال، آن انفصال، انفصال هم آنیه، این در لازمانه. اتصال، انفصال در لازمانه. خب تا دستتونی میزنیم به کتاب رو برمیدارید، یک آن اتصال دارید، یک آن انفصال دارید، یک آن اتصال، یک آن انفصال. در فلسفه تعاقب دوتا آن عقلن محاله. ممکن نیست بین آن اتصال و آن انفصال چیه؟ زمان فاصله نشه. ولو شما در سریع ترین فرض ممکن هم اگر دستتونه به این بزنید و بردارید، ولو یک میلیاردم ثانیه طول بکشه، یک میلیاردم ثانیه زمانه. شما در طول یک میلیاردم ثانیه بین اتصال و انفصال فاصله شده. تا عاقب دوتا آن در فلسفه محاله.
چرا اتصال و انفصال خودش داخل در زمان نیست؟ اون هم قلعه بودی یک میلیاردم زمان بوده با زمان.
خب اگر یک میلیاردم زمان زمان ببره، در نصف این زمان اتصال بوده یا نبوده؟ فلاسفه اینو خوب فهمیدن. اینش از جایی که طالب درستی که گفتن اینا دیگه اشکال نکنی، چون این درسته، این در لازمانه. اگر زمان برداره، خب میگیم یک میلیاردم ثانیه زمان اتصال بوده، میگیم خب در نصف این زمان اون اتصال حاصل شد یا نشد؟ اگر گفتین حاصل شد، پس اون نصفه دومش بشه درد بخوره. اگر گفتین حاصل نشده، پس اون میلیاردم رو از کجا آوردی؟ لذا اتصال و انفصال در لازمانه. خب وقت بین اتصال و بین انفصال محال است که این دوتا متعاقب باشه، یعنی یک قطعه از زمان فاصله نشه. اینا رو برهان آوردن در فلسفه. در امور اعتباری دیگه این چیزا نیست. یکی از خصوصیت های عالم اعتبار اینه که آن اتصال و آن انفصال چیه؟ میتونه متعاقب باشه. خب چی داخل شد در ملک من؟ محافظ ذمه. این دخول، دخول اعتباری است، نه دخول تکوینی. چی خارج شد از ملک من؟ همون محافظ ذمه خارج شد. در کی داخل شد و در کی خارج شد؟ در یک آن داخل شد و در آن بعدی خارج شد. بین آن دخول و آن خروج چه مقدار از زمان فاصله شد؟ صفر زمان. اینجا از جایی است که آن اتصال و انفصال تو عالم اعتباری جواب میده. پس تا به من بخشید، در یک آن در ملک من داخل شد و در یک آن از ملک من خارج شد. چون در سیره عقلا دقت کنید، در سیره عقلا انسان مالک محافظ ذمه خودش نمیشه. خوب عنایت کنید، دخول در ملک من یک آن بود، خروج از ملک من در یک آن بود، فاصله بین این دو آن چیه؟ صفره. حالا سؤال، وقتی که اون معاف ذمه رو به من بخشید، من چه قطعه از زمان مالک این به اصطلاح معاف ذمه خودم شدم؟ در هیچ، در صفر زمان. این از موارد اعجاز الهیه که در این که در ملک من داخل شد، اگر بپرسیم در چه قطعه از زمان من مالک این معاف ذمه بودم، در صفر زمان. حتی در یک هزارم، یک میلیاردم، یک ثانیه‌ام چیه؟ من مالکیت بر معاف ذمه خودم نداشتم. چرا؟ چون در یک آن داخل شد، در یک آن از ملک خارج شد و بین آن اول و آن دوم هیچ قطعه ای از زمان فاصله نشد. در بحث چی؟ در ابا اما درست، این هم این همینه، این در همه جا این همینه، در همه جا این همینه. این فقها ها گفتن مثلا خیلی جا استفاده کردن این نکته، مثلا کسی به شما پول میده، این مثال معروف پول، کسی به شما 1000 تومان میده، میگه برو با این 1000 تومان برای خودت چیزی بخر. خب این 1000 تومان ملک کیه؟ معطی. من رفتم با این 1000 تومان مثلا نان خریدم، نان ملک کیه؟ نان ملک نونوا. میرم 1000 تومان رو بهش میدم، میگم به ازای این 1000 تومان یه نان به من بده. خب بعد که به من نان داد، بعد از این که این نان رو به من داد، این نان ملک کیه؟ بله؟ خب اگر ملک منه، سمن از جیب من خارج نشد. سمن چی بود؟ 1000 تومان. از جیبی که خارج شد؟ زید. در بی باید معاوضه در نزد آقایون سمن و مسمن، مسمن همون جایی داخل میشه که سمن از اونجا آمده بیرون. گفت برو با این 1000 تومان بر خودت نون بخر. هبه
حساب میشه؟
کدوم هبه؟
1000 تومان که
نون داد؟ خارج از فرضه. نبخشی؟
یه
هبه چجوریه؟ گفت مال شما. شرط کرد که برید باش نون بخرید.
نه
نه نه سو بحث اثباتی میکنم، بحث ثبوتی میکنم. اگر نبخشید، گوه این 1000 تومان بگیر، این 1000 تومان مال منه، به تو هم نبخشیدم، هیچ طمعی هم نداشت باش، مال خود منه، منتها با این 1000 تومان برو برای خودت نون بخر. بحث ثبوتی. من هم رفتم نونوا، به نونوا گفتم آی نونوا این 1000 تومان رو بگیر، به ازایش یک نون به من بده. خب نونوا اون 1000 تومان رو گرفت، تا گرفت میشه مالک چی؟ 1000 تومان. اون نونی هم که تو تنوره مال خود نونواست، اونم داد دست من، تا داد دست من، من میشم مالک نون. خب نون به ملک کی داخل شد؟ من. سمن از ملک کی خارج شد؟ زید. اینجا فقها باز از این قاعده استفاده کردن. خوب دقت کنید، گفتن وقتی که من این پول دارم میدم به اون، در یک آن از ملک من داخل ملک من میشه و در همون آن بعد از این که داخل ملک من شد، خارج میشه از ملک من، به ملک کی داخل میشه؟ به ملک نونوا. 3 تا آن داریم: آن دخول 1000 تومان در ملک من، آن خروج 1000 تومان از ملک من، و آن دخول این پول در ملک کی؟ نونوا. خوب دقت کنید، آن دخول در ملک من یک آنه. خب برای اینکه معاوضه درست بشه، الان گفتم در هیچ زمانی در این حال من مالک نشدم تا آخر. چرا؟ چون آن بوده، خصوصیت آن اینه، در یک آن به ملک من داخل میشه. آن دوم چسبیده به آن اول، چسبیده به آن اول از ملک من خارج میشه. و در کدوم آن ملک نونوا میشه؟ ملک نونوا آن سوم نیست، آن دومه. این در فلسفه اشکال نداره، 3 تا 100 تا 300 تا حادثه در یک آن اتفاق بیفته. پس سه تا حادثه اتفاق افتاد. حادثه‌ای بود عبارت از دخولش در ملک من، اگر بخوام به تعبیر دقیق بگم دو تا آن داریم و چهار تا حادثه داریم. یکی خروج این 1000 تومان از ملک معتیزه، این در یک آن، و در نفس همون آن چیه؟ داخل شد در ملک من. در آن دوم، یک آن دوم داریم، از ملک من این 1000 تومان خارج میشه و در نفس آن دوم چیه؟ در ملک نوبا داخل میشه. دو تا آن داریم. مهم اینه که این دو تا آن به هم چسبیده. خب پس یک آن در ملک من داخل میشه. بعضی‌ها فکر کردن که مراد فقها اینه که در یک قطعه کوچکی از زمان من مالک 1000 تومان میشم. من در عینی که در ملک من داخل شد یک لحظه هم مالک این پول نشدم. چرا؟ چون لحظه قطعه زمانه، من در آن مالک شدم، یعنی در یک قطعه از زمان من مالک نبودم. در هیچ در این حال آره به این صورت معاوضه میگیره بین این پول و اون نون. این رفقا خیلی جا ازش استفاده کردن. این از مواردی است که امور اعتباری در دو آن متصل محقق میشه، به خلاف امور تکوینی که در نزد فلاسفه محال است که در دو آن متصل صورت بگیره. حتما بین دو آن قطعه از زمان فاصله میشه. خب ما خیلی میست که از بحثمون حاشیه رفتیم، یعنی که رفتیم وارد فلسفه شدیم. گفتن در عقلا مثلا من را اعتبار میکنن مالک مافز ذمه شما، اما در اعتبار عقلا هیچ وقت کسی را مالک ذمه خودشون یه نفع لغوه. ولی اگه اینطور باشه همه ما میشیم پولدار، هی شب تا صبح صبح تا شب برای خودمون اعتباره میکنیم مالکیت خودمونه در ذمه خودمون. کسی مالک ذمه خودش نمیشه. بله از ملک زید خارج میشه و به ملک من داخل میشه. در این حال من در هیچ زمانی از ازمنه، مثلا از ساعت فرض کنین 6 صبح تا ساعت 7، من بین 6 و 7 رفتم نون خریدم، در تمام این یک ساعت یک لحظه من مالک نشدم، حتی یک جزی از زمان من مالک این نشدم. آره یکی از خصوصیات آن لازمانی بودنشه، یعنی این قطعه زمان اگر شما بگید شما بین ساعت 6 و 7 کدوم ثانیه کدوم لحظه مالک بودن، میگم در هیچ لحظه. چی؟ اون هیچ 1000 تومان معلوم که لازم نیست ماشینم بزنه خودشم بمیره سکتم بکنه، او 1000 تومان مال زیده، در اون تردیدی نیست که بر نمیگرده، اصلا مال خودش هست، مال زیده این 1000 تومان. بهش گفت این 1000 تومان بگیر برو با این پول من برای خودت نون بخر. آره منطقه حالا این تفسیر محظوری نداره، منطقه ما قبول نکردیم این تفسیر. چرا قبول نکردیم؟ گفتیم یه تفسیر دیگری برش کردیم ما. خب برگردیم به اصل بحث.
زمانی به زمان نمیشه آن،
آن
از کوچکترین نقطه زمان
کوچکتر، یعنی کوچکتر نیست اصلا لازمانه،
همین زمان نیست،
اون فاصله شما حساب میکنین. شما آن اتصال، ببینید خود اتصال محقق شد یا نه، اتصال نه اون مسیر در اتصال. شما وقتی دستتون رو به طرف میز میارید یک اتصال پیدا شد، درست؟ خود این اتصال در زمان یا در لازمانه؟ اگر در زمان یعنی این اتصال یک جزئی از زمان رو اشغال کرده، و حال اینکه اگر جزئی از زمان رو اشغال کنه یه محظور عقلی داره. زمان در فلسفه حتما وجود داره.
باید یه مسئله مشکلی پیش بیاد. در یک آن که من میشیم به فلان کسی من مالک میشم، او آن مالک شدن من یا او مالک نیست.
درست.
دو آن متعاقب نیستن، یک آنه.
در اون مثال یک آنه. اما ببینید ما در اینجا چهار تا حادثه داشتیم اتفاق افتاد. یکی خروج این هزار تومن، آن خروج هزار از ملک زید، آن دخول هزار تومن در ملک من، آن خروج هزار تومن از ملک من، آن دخول هزار تومن در ملک نانوا. چهار تا حادثه داشتیم، اینا دو به دو هست. دو تا حادثهش تو یک آنه، دو تا حادثه تو یک آنه، اما این دو تا آنها به هم باز متصله. یعنی
اولی مثلا
آره، خروج او، خروج اون پول از ملک او و دخولش در ملک من تو یک آن اتفاق افتاد. آره
زمان نمیشه،
اصلا تو یک آن، دو آن نیست که بینشون زمان باشه نباشه. یعنی آن خروج با آن دخول یکیه، یک آن بوده.
اگر فاصله باشه مالکیت دوگانه پیش.
آره یعنی اصلا دوتا آن نیست، اصلا دقیقا آن خروج آن دخول در ملک منه، اما آن خروج از ملک من تو یک آن دیگریه. در آن دوم از ملک من خارج میشه، در همون آن در ملک نانوا داخل میشه، منتها بین این دو آن اتصاله، انفصال زمانی نیست. چی فرمودین؟ اشکالش نیست، اما واقعش اینه که واقعش اینه که اگه کسری از زمان من مالک بشم، او که به من تملیک نکرده بود. اگه کسری از زمان من مالک بشم، حالا به جای کسری از زمان یک لحظه، خب بکنید هزار لحظه، چه فرق میکنه؟ اگر نکته ای آنن با ایکی، آره یعنی اگر در نظر عقلا ضرورت اقتضا کرده، خب اگه ضرورت اقتضا کنه میتونن مثلا اون زمان رو کشش بدن.
بله
اما کش ندادن، کش ندادن. یعنی در نزد عقلا من در یک مقطع زمانی مالکم؟ نه، در یک مقطع زمانی من مالک. اصلا در نزد عقلا مالکیت انسان بر ذمه خودش، خصوصیت آن اینه که در عینی که در ملک من داخل میشه، در هیچ زمانی هم من مالک نمیشم.
در نظر فلاسفه
بله، در نظر عقلا چه اشکال داره بگیم؟
یه ثانیه مالک میشه از محض.
میدونم تفسیر عقلایی اینه، خب اگه شما فرض کنید یه ثانیه، درست؟ ما میگیم چرا اون یک ثانیه رو نکردین نیم ثانیه؟ نه، شما هر زمانی که فرض کنید، هر زمان من سوال میکنم چرا عقلا نصفش فرض نکردن؟ بگین نصفش. با سوال میکنم خب چرا عقلا نصفش فرض نکردن؟ هیچ مقدار ضرورت، چون لامتناهیه، چون زمان به لحاظ کوچیکی و بزرگی لامتناهیه. نه، اون مقداری از زمان متعینه یا نامتعینه؟ متعینه یا نامتعینه؟ متعینه. اگه متعین، خب چرا نصف اون زمان در نظر؟ اگه ناچیزتری نداریم ما، نه ما ناچیزتری نداریم، عقلا هم ناچیزتری ندارن. عقلا هم میگن، عقلا هم میگن، یعنی شما هم که زمانی رو فرض کردین، نصف اون زمان فرض میشه. نه، عقلا هم فرض میکنن. شما بگید ما کوچکترین ذره عالم، بگید حالا اگه این نصفش کردیم، هیچ وقت عقلا یا عرف به ما اعتراض نمی کنن که کوچکترین ذره عالم دیگه نمیشه نصفش کرد. یه ثانیه اینطوره، نمیدن عقلا اینطور میگن، میگن یک ثانیه مالک شده.
میدونم
شما میگین زمان کوتاه، اینی که میفهم که اون زمان کوتاه قابلیت تنصیف رو داره، میگیم چرا نصف اون زمان کوتاه مالک نشون. لذا اینه که در نزد برگردیم به اصل مطلب. نه ببینید، ما فقها تفسیر کردن، فهم کردن ارتکاز عقلاره. منطقه این تفسیر بارها گفتیم، گاهی اصلا به خود عقلا هم این تفسیرهایی که ما میکنیم بگیم نمیفهمن. مثلا میگیم اگه شما یک کیسه از این 10 کیسه رو معامله کنین درسته یا نه؟ میگه بله آقا درست. میگیم شما در این صورت مالک چی هستی بعد از ما؟ میگه خدایش که من نمیدونم مالک چی هستم. آقا درست. علما میان تفسیر میکنن، میگن اون مالک فرد مردده. حالا به عقلا بگیم شما مالک فرد مرددی، هر چی هم توضیح بدین اصلا فرد مردد چیه؟ آره. یعنی میگیم در یک زمان کوتاه، نه میگیم در یک زمان خیلی کوتاه اینطوریه واقعا، در یک زمان خیلی کوتاه ما ببینیم مراد کسانی که دقت کردن مرادشون این بوده و اینم در واقع تفسیر اونی مافی سقع عرف هست. حالا برگردیم به اصل این مطلب. این مطلب گفتیم درست نیست که گفتن در باب ابراء ذمه تملیک میکنه مافی ذمه ره. چرا درست نیست؟ گفتیم اگر در باب تملیک قبول معتبره، کلن انسان در معاملات عقلائیه اینطور نیست که ملک بدون اختیار داخل ملک شما بشه مالی. یعنی من این رو به شما ببخشم شما بشین مالک. فقط یک جا ما در معاملات داریم که شخص بدون اختیار مالک میشه، اون کجاست؟ در باب ارث. اونم من مالا بوده منه. اگر پدر زید از دار دنیا رفت، اموال اون پدر میشه ملک کی؟ زید. بدون اینکه زید اصلا اختیاری داشته باشه، روحش هم خبر داشته باشه، حتی بگه من اصلا نمیخوام ارث بابام هم نمیخوام، باز میشه مالک. این چون چاره این نیست. نه چون میت دیگه بعد دیگه کاری نمیتونه بکنه، موت میادش. وقتی که آمد در نزد عقلا اموال این مار وارث کیه؟ مار وارث اون میته، بدون اینکه میت اختیاری داشته باشه. خب حالا میایم در ما نحن فیه، میگه آقا من اون یک دیناری رو که از تو طلب داشتم بهت بخشیدم، اگر ملک من بشه، دقت کردین، یعنی بدون اختیار من و این عقلایی نیست، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، این اموال و نفس از باب مثاله، یعنی در اندل عقلا انسان در همه شؤون خودش چیه؟ دیگری ولایت و سلطنت نداره. من اگر بخوام چیه؟ مالک میشم، اما اگر نخوام دیگری نمیتونه که من مالک کنه، احتیاج داره به قبول و در ابراء قبول نمیخواد. همین که گفت بخشیدم ذمه فارغ میشه، ولو من بگم آقا بخششت قبول نکردم، ولو اصلا روح منم خبر نداره، تو اتاق تنها نشسته میگه اون یک دینار رو بخشیدم به فلانی، تا گفت بخشیدم ذمهش فارغ میشه. پس این از قبیل چیه؟ از قبیل تملیک نیست. اگر تملیک باشه احتیاج داره به قبول.
به چی؟
به قبول. باید اون مدیون قبول کنه، باید که احتیاج به قبول اون نیست. ابراء از ایقاعات، از عقود نیست. کسی به من گفت بخشیدم، بگم من قبول ندارم، داشته باشه یا نداشته باشه، تا نگفتی قبول، هنوز دهنت باز نکردی، ذمه پاک شد دیگه. ما گفتیم هیچ وقت موقوف علیه شخص نیست، همیشه عنوان حقوقیه. اشخاص هیچ وقت موقوف علیه نمیشن. لذا شخصیت حقوقی، چون شخصیت حقوقی کسی نیست که ما بخوایم به تصرف کنیم در ملک دیگریش. حتی در وقف اولاد یه ولد حقیقی داریم، یک ولد حقوقی عنوانی. در وقف بر اولاد گفتیم مالکیه، ولد حقوقی است نه ولد حقیقی. ولد حقیقی مالک نمیشه، ولی او بگه من قبول ندارم، اصلا من به او تملیک نکردم که بخواد این بکنه. بعد خدمت شما عرض کنم که بنابراین در ما نحن فی این قبول نکردیم. پس این حقیقت بخشش چیه؟ گفتیم آقا یک حقیقتی داریم به نام ابرا. ابرا وزانش دقیقاً وزان اعرازه، با این تفاوت که اعراز در اموال خارجی است، ابرا در اموال ذمی است. خب من این دفتر مال منه، من از این دفتر اعراز کردم، گفتم این را از ملکیت خودم خارج کردم. خب در این که وقتی من اعراض میکنم از یک مالی، آیا از مال من خارج میشه یا نه؟ دو تا نظره. یه نظر اینه که خارج نمیشه، مثل مرحوم آقای خویی. یه نظر اینه که خارج میشه، مثل مرحوم آقای صدر. ماها در این مسئله تابع آقای خویی هستیم، حتی گفتیم این مقدار سلطنت را ما نداریم، توضیح دادیم، گفتم آقا این دفتر را من نمیخوام، از ملک من خارج شد، تا بگم از ملک من خارج نمیشه. آقای صدر قائله که از ملک ما خارج میشه. خب جماعتی از فقها قائلن، نه آقای صدر، جماعتی از فقها اعراض رو مخرج میدونن. این رو برای تمثیل گفتن. ابرا وزانش، وزان چیه؟ اعراضه. نزد کی؟ نزد کسی که چطور اعراض مخرجه، ابرا هم مخرجه. خدمت شما عرض کنم که ثمرش اینه که اگر گفتیم که وزان اعراض قبول نمیخواد، اگر گفتیم نه تملیکه احتیاج داره به قبول کی؟ قبول اون زا ذمه، صاحب ذمه، اون که ذمه در اون مشغول شده. در نزد مشهور جماعتی از علما ملک، این مال از ملک من خارج میشه. در نظر ما در اعراض خارج میشه، اما در ابرا قائلیم. ولو در اعراض قائل به خروج نیستیم، میگیم ابرا این خصوصیتی داره که در ابرا تا گفتم بخشیدم، یعنی از ذمه خودم خارج کردم، از ملک خودم خارج کردم. تا از فرقش اینه که خدمت شما عرض کنم جام، در اموال خارجی یه تجسد عینی که پیدا میکنه، این مال در واقع داخل میشه در یک چرخه معاملاتی عقلا و یک شیء ملموس و محسوسیه. اونطور نیست که من مال رو رها کنم از ملک من خارج بشه، این سلطنت نیست. اما مال محافظ ذمه یک مال خیلی ضعیفیه، یه مال فرضی است در یک وعاء چی؟ فرضی. در کجا؟ در ذمه اون شخص. لذا عقلا این سختگیری که در اعیان دارن در اموال محافظ ذمه دیگه ندارن. به مجرد این که ابرا کرد، این ولایت و سلطنت رو براش قرار دادن. فرد مال محافظ ذمه است. لذا جماعتی از فقها ما گفتن این سلطنت و ولایت بر اخراج ره هم در مال عینی قرار داده عقلا برای انسان، هم در مال ذمی، مافل عین و مافل ذمه. ما ها قائلیم که این سلطنتی که عقلا برای انسان ها قائلن فقط در دایره اموال ذمی است، اما در دایره اموال خارجی دیگه نیست. لذا من اگر از این دفتر اعراض کردم، میگیم این القا احترامه. یعنی چی؟ یعنی هر کسی میتونه بیاد این دفتر رو برای خودش کار کنه، تملک کنه. تا تملک نشد در ملک من باقیه. اما در ابرا اینطور نیست. خب یکی از فوارق بین ابرا و اعراض اینه که ما در اعراض اگر مخرجی شدیم مثل آقای صدر، بعد از اعراض فوری میتونه دوباره به چیکار کنه؟ تملک کنه. اما در مورد ابراد دیگه تملک راه نداره. ها؟ کی؟ آره؟ نه نمیتونه برگردونه. ابرار نمیتونه برگردونه. فقط در اموال خارجی است که میتونه برگردونه. در ابرار این اتفاقیه که دیگه نمیتونه برگردونه. یعنی وقتی من ذمه شما رو بری کردم، چرا؟ چون اگر دوباره نخوام برگردونم، این در واقع یک سلطنتی است از ناحیه من بر شما. اوغلا دیگه سلطنت نمیدن من به شما، اما مال خارجی رو وقتی میخوام برگردونم سلطنت بر کسی نیست. فرض این که امروز آره ملک کسی نشده، اینه من از ملک خودم خارج کردم، بعد این رو دوباره تو ملک خودم برمیگردونم. اما اگر ذمه شما رو بخوام دوباره تو ملک خودم برگردونم چی میشه؟ این لازمه سلطنت من بر شما. که چی؟ هیچی پاک میشه. این اصلا فرضیتش اصلا به تملک موجود میشه و به انتفاع ملکیت معدوم میشه. اصلا مقوم ما فزمه ملکیت، ما ملکیت بدون مثل اعیان خارجی نیست. ما در خارج اموال زیاد داریم که ملک کسی نیست، اما ما فزمهی که ملک کسی نباشه نداریم. این ما ها قائلیم که در این بخشش فقط ابراء وزان اعرازه. اعراز مخرج مال است، اون مخرج مافذمه است از ملکیت، و آن خروجش از ملکیت آن انعدامشه. در اعراز خوی هستی خب گفتیم این از ملک من خارج شد نشد، اما القا احترام کردم. القا احترام معناش اینه از دادم هر کسی میخواد بیاد تملک کنه. آره هر کسی از دادم، اصلا حقیقت اعراض ما به از در تملک برمیگردونیم. حقیقتش اینه هر کسی خواست بیاد دفتر من رو بخواش تملک کنه. متوجه نشدم. اون مافذمه نیست، اون خارجه. خارجه اون نه، اون نکته سلطنت رو شارع قرار داده و به تبع شارع اوغلا جمع کرده. بله سلطنت مثل سلطنت ولی، اون یک جهاتی که سلطنت ولی بر مولا علیه، اون اشکال نداره. نه اون برای نه اینجا رو این نشده داخل در چرخه ملکیت کسی نشده. میدونم مثل شما شما حق فصل برای خودتون قرار بدیم. چه دوش کن نداره؟ پس سلطنت یا اوغلا قائلن. بله ما نگفتیم عهد کنیم خلاف قاعده است، مگر جایی که ضرورت‌های اجتماعی بار کرده، تحمیل کرده. نه خود اعراض، حقیقت اعراض چی جز اذن نیست. اصلا حقیقت اعراض یعنی اذن به دیگران در تملک مال من. بله میگیم اگه کسی از مال خودش مثلا صندلیش کهنه بود آورد گذاشت پشت در خونه، که هر کی خواست برداره برای خودش. یعنی صندلی ملک کیه؟ در نظر آقای صدر ملک هیچ کسی نیست. دیدین مردم خیلی وقتا وسایل کهنه رو پشت در میذارن، چون اگه بخواد مثلا انتقال بده هزینش بیش از اینه که خود اون ماله. لذا این یخچال کهنه، آبگرم کنه کهنه رو میذاره پشت در، یکی دیگه میاد برمیداره برای خودش. در نظر آقای صدر این آبگرم کنه سولاخ کهنه ملک کسی نیست. در نظر آقای خویی ملک همین صاحب خونه است. فرق نمی‌کنه اگه با گذاشتنش به کسی ضرر برسونه، چه ملکش باشه چه نباشه، در اونجا اثری نداره، چون ضرر مستند به اون گذارنده است. و آره مثلا فرض کنیم ملکی هر کسی از مال مباهرم بذاره صدمه وارد کنه، اینه وقت مرحوم آقای خوی قائله که این آب گرم کنی که شما گذاشتین، میز شکسته، صندلی شکسته، میذارید پشت در، این همه ملک شماست. منتها تا دیگری آمد برداشت میشه مالکه، چون شما عزه در تملک دادی. بله، و این ور میداره برای خودش. بله، در ابرا اتفاقیه. منتها بعضی تفسیر اول رو دارن، ما گفتیم تفسیر اول درست نیست. چرا؟ چون احتیاج داره به قبول. تفسیر دوم رو دارن که ما ابرایی هستیم، یعنی نظیر اعرازه، اعراز مخرج. هازا تمام الکلام در قسم اول. انشاءالله من بعد یادم